الرحمن الرحیم. این نوبت سوم از مباحث ماست درباره روش نقد اندیشه ها. تا کنون دو نوبت رو پشت سر گذاشته ایم که در آنها بیشتر به تبیین ویژگی های اندیشه های اعتباری و ابزاری پرداخته ایم و ذکر بعضی از نمونه ها. در این نوبت باز همچنان به خاطر اهمیت مسئله می‌خواهیم که هم به ذکر بعضی از نمونه های دیگر بپردازیم که کمال اهمیت را دارند در میان اندیشه های پنداری و هم به بعضی از سوالات رسیده در این زمینه پاسخ بگوییم. ابتدا می‌پردازم به ذکر بعضی از نمونه های دیگری که در زمینه اندیشه های پنداری و ابزاری هست. یکی از مهمترین این موارد مسئله مالکیت. می‌خوایم ببینیم که آیا مالکیت یک امر اعتباری و ابزاری است یا یک امر خارجی و واقعی؟ آیا وقتی شیئی مملوک کسی است و کسی مالک شیئی است، این دو با هم نسبت طبیعی و رابطه واقعی دارند یا رابطه آنها به گونه دیگری است؟ و آیا می توان برای اینها صفتی جستجو کرد که صفت مملوکیت و مالکیت آنها باشه؟ و آیا خطا کردن در این امر موجب چه گمراهی هایی خواهد شد؟ ما با معیارهایی که در گذشته داده ایم و همچنان در آنها تکیه می کنیم و آنها را به کار می بریم، معتقدیم که مالکیت یک امر اعتباری است، یک اندیشه پنداری و ابزاری است و به این خاطر چیزی است قراردادی و وضعی از قبیل سایر قراردادها. ما در اینجا مسئله حق مالکیت رو مورد تحلیل قرار می دهیم و اینکه وقتی می گوییم کسی حق دارد که مالک کالایی باشد یا حق ندارد یا باید از او سلب حق کرد، می خواهیم ببینیم که این چگونه حقی است. آیا واقعیتی هم در خارج مطابق او و به ازاء او میتوان یافت یا نمیتوان یافت؟ این مسئله رو مطابق گذشته به معیارهای خودمون عرضه میکنیم. به خاطر داشته باشیم که معیارها عبارت بودند از عدم مشمولیت بر صدق و کذب در قضایای اعتباری و ما به ازاء خارجی نداشتن در مفاهیم و تصورات اعتباری و لغو پذیر بودن، همگانی نبودن و نیاز پرورده بودن این مفاهیم و کار برد آنها در عالم روابط انسانی است. به راحتی می توان دید که وقتی می گوییم شیئی از آن کسی است و مال کسی است، این مال بودن و مملوک بودن هیچگاه صفتی از صفات واقعی اون شیء نیست. ما در اینجا فعلا کاری به این نداریم که بر وفق مکاتب مختلف چه چیزی از آن چه کسی است، ولی این رو میدونیم که به هر حال مطابق اندیشه هر مکتبی که سخن بگوییم، بالاخره مکاتب مختلف موافق مذاق خودشون رابطه مالکیت و مملوکیت رو به نحوی تبیین کردند و در هر حال در تمام مکاتب ما کسی رو داریم که مالک است و چیزی رو داریم که مملوک است. ما همه می‌دانیم که همچنان که گفتم، اما از این که کار رو یا محصول کار رو از آن کارگر بدانیم، کالا رو از آن سرمایه دار یا از آن کارگر بدانیم، زمین رو از آن زمیندار یا از آن زارع بدانیم، بر وفق قواعد مختلف و مقررات مختلف که در نظامات فکری و ایدئولوژیک مختلف هست. هر کسی مالک هر چیزی باشد، به هر حال قرار تبیین این نوع ارتباط است. شیء مملوک هیچگاه صفتی بر او افزوده نمی شود وقتی که مملوک کسی است، و شخص مالک هیچگاه صفتی بر او افزوده نمی شود وقتی که مالک چیزی است. بدین قرار رابطه مالکیت بین مالک و مملوک یک رابطه حقیقی نیست، اونچنان که رابطه بین آهن و آهنرباست، یا رابطه است بین این سقف و این کف که یکی بالای دیگری است و یکی زیر دیگری است. رابطه واقعی نیست بین عاشق و معشوق، اونچنان که به تصمیم اینها متکی نباشه، به میل اینها متکی نباشه. رابطه نیست اونچنان که بین میدان زمین و جاذبه زمین هست و بین یک سنگ، اونجور ارتباط خارجی و واقعی نیست. بلکه شیء مملوک میتواند از آن شخص الف باشد و میتواند از او لغو شود و گرفته شود بدون اینکه هیچ خصوصیتی از اون شیء عوض شود. ما نمیتونیم با تصویب مقرراتی بیاییم و قرارداد کنیم یا بقبولانیم به مردم که زمین کروی نیست، یا از یک وقتی به بعد مقرراتی رو از مجلس بگذرانیم که زمین کروی است. ما چنین نمیتونیم بکنیم، ولی میتوانیم مقرراتی رو از مجلس بگذرانیم که از یک وقتی به بعد خانه هایی از آن مالکان قبلی آنها نباشد، یا خانه هایی به تملک مالکان دیگری در آید، زمین هایی که صاحبان دیگری قبلا داشته خلع ید از آنها شود. می توانیم قانون بگذاریم که بعضی از اموال مصادره شود، یعنی از تملک کسانی بیرون بیاد و در اختیار کسان دیگری، در اختیار دادگاه و غیره قرار داده شود. بنابراین کاملا قابل لغو است، اون هم قابل لغوی که ما با یک قانون نزد خودمون و با پذیرفتن خودمون اون رو به وجود میاریم و لغو میکنیم. هیچگاه لغو این قانون نیازمند به کار گرفتن یک قانون طبیعی نیست، صرفا با یک قانونی، با یک قراردادی در گذشته چیزی از آن کسی شمرده میشود و با یک قرارداد دیگری سلب مالکیت از او میشود. هیچ وقت مملوکیت یک شیء چیزی نیست شبیه رنگ اون شیء یا وزن اون شیء یا خاصیت آهنرباییش یا احتراق پذیریش یا انحلال پذیریش در مایه ای. اینا صفات واقعی یک شیء هست. وقتی که قطعه قندی مال منه، این که این قطعه از آن من است شبیه این نیستش که صفتی دارد این قند که در آب حل می شود، یا صفتی دارد این قند که در اثر سوختن کربونیزه می شود. چنین صفتی مملوکیت، چنین صفتی در قند نیست و از همین لحاظم لغو پذیر است. یعنی این قند رو به کسی دیگر میتوان داد، یا من میتوانم ببخشم، یا اینکه بر وفق قانون از من سلب مالکیت میشود و به دیگری تعلق میگیرد، و یا از من دزدیده میشود و کسی دیگر رو در اختیار میگیره و به هر حال میتواند فسخ شود و میتواند لغو شود و صفتی از صفات اشیاء، چه مالک چه مملوک، قرار نمیگیره. همگانی نبودن امر مالکیت یک مسئله کاملا مسلمی است. هیچ نظامی در این جهان، هیچ ایدئولوژی در این جهان نمیتواند به وجود بیاد که به مردم بخواد صرفا با قانون گذاری بقبولاند که فاصله زمین از خورشید چقدر باید باشد. چنین چیزی امکان نداره. ولی میتوانند نظاماتی به وجود بیان که بگویند که کارخانه از آن کارخانه دار نیست، از این پس از آن کارگران است، از آن شورای کارگران است، از آن دولت است و الی آخر. بنابراین همگانی نیست. در جایی کارخانه از آن کارخانه دار محسوب می شود و موافق نظامات فکری دیگری کارخانه از آن او محسوب نمی شود. ارث به کسانی تعلق می گیرد و مطابق نظامات دیگری همین ارث به اون کسان تعلق نمی گیرد، به نحو دیگری تقسیم می شود، مالکیت دیگری بر او اعمال می شود. بنابراین به هیچ وجه مسئله این که چه کسی مالک چه چیزی است امر همگانی نیست. وقتی یه شخصی یه وزن خاصی داره، برای همه دنیا یکسان است، یعنی در یک شرایط خاص این وزن یک مقدار خاص است، ولی یک شیء خاص که مالک کسی است برای همه جا یکسان نیست. در بعضی جاها او رو مالک نمی شمارند و در بعضی جاها او رو مالک می شمارند. شاه خودش رو مالک همه این زمین های می دونست که قصب کرده بود، پدرش قصب کرده بود و به دست او داده بود. مردم ما هرگز او رو یک لحظه مالک اونها نمی دونستن، چه وقتی که تحت تصرف او بود و چه بعدم که از دست او بیرون آوردن. نکته ای که ما در اینجا باید حتما بهش اشاره کنیم این است که ما از تصرف کسی در یک مالی سخن نمیگیم. اون یک امر حقیقی است، نه یک امر اعتباری. اینی که من میتوانم در این دفتر و کاغذی که در پیش من تصرف کنم چیزی بنویسم، این یک امر واقعی است، این غیر پنداری است، این یک واقعیتی است که جریان مییابد و واقع میشود. ولی در این که من حق دارم که این تصرف رو بکنم، من حق دارم که خودم رو مالک او بدانم، ما سخنمون در اینجاست. شاه تصرف میکرد در زمین های مغصوبه، تصرف میکرد در اموالی که به زور از مردم گرفته بود. تصرف یه امر بود که کسی نمیتونه انکار کنه که واقع میشد، به ظلم، به جبر، به اجبار. ولی حق داشت یا حق نداشت، ما یک لحظه هم به او حق نمیدادیم. بنابراین حق مالکیت غیر از قدرت تصرف است. قدرت تصرف اندیشه ابزاری و پنداری نیست، اما حق مالکیت و حق تصرف یک امر اعتباری است. خب همگانی هم نیست به این قرار که دیدیم، و از اون طرف معلول نیازهای ماست. خیلی طبیعی است، انسان ها نیازمندند به اینکه وقتی زندگی می کنند در امر تقسیم اموال و اینکه چه کسی چه چیزی رو به خودش اختصاص بده، چه چیزی در اختیار چه کسی باشه، مقرراتی به وجود بیارن. و این مقررات هست که مالکیت رو ایجاد میکنه. وقتی مقررات عوض شد، انواع مالکیت عوض خواهد شد. مملوک ها به گونه دیگری خواهند شد، مالک ها کسان دیگری خواهند بود. و به این ترتیب مالکیت تابع مقررات هست. مالکیت چیزی است که قانون او رو به وجود میاره. کسانی سخن گفتند از این که مالکیت امر فطری است. باز ما در اینجا نمیخوایم بحث کنیم که آیا مالکیت فطری است یا فطری نیست. ما به یک معنای خاصی در اینجا داریم بحث میکنیم راجع به مالکیت. مالکیت اونچنان که طی روابط اجتماعی تنظیم میشود قطعا یک امر اعتباری است. اما این که انسان فطرتاً و طبعاً متمایل است که مالک چیزی باشد یا مالک چیزی نباشد، کاملاً مطلب دیگری است. اون یک نکته دیگری است. ما در اینجا می گفتیم که زبان یک امر فطری است، یک امر قراردادی است. می گفتیم که زبان یک امر قراردادی است، ولی در این که انسان‌ها فطرتاً مایلن نامگذاری بکنن روی اشیا یا مایل نیستن، یک امر دیگری است. و هم از این که چنین باشد یا چنین نباشد کلن غیر پنداریست. ولی خود نام ها مسلمن امریست قرار دادیم. اینی که من مالک فلان شیعم یک امر قرار دادیست، ولی این که ما فطرتاً طالبی مالک چیزی باشیم، این به منزله یک تمایل در روان ما اهم از راست یا دروغ بودنش اصولا خارج از بحث است و قطعا امر غیر پنداری است و ما هم در صدد بحث صحت و سقم اون مسئله نیستیم، ولی فقط مایلیم که تفکیک کنیم این دو امر را از یک دیگر. حتی اگر اثبات شود که مالکیت امری فطری است، مثلا هیچ وقت اثبات نمی شود که چه کسی مالک چه چیزی باید باشد. این دومی وقتی باید توش میاد تابع مقررات می کندش. و وقتی تابع مقررات شد به تعبیری که ما میگفتیم اعتباری خواهد بود. از این لحاظ ما میخوایم نتیجه بگیریم باز که درست شبیه اون خطایی که در ریاست رخ داد و کسانی با عدم تدبر در اعتباری بودن مسئله ریاست نتایجی از او گرفتند برای سیاست، برای جامعه داری، برای کشورداری، شبیه این مسئله در مطلب مالکیت پیدا شده است که چه چیزی از آن چه کسی است. ما قبلا هم گفتیم نمیتوان با مراجعه به خصوصیات چیزی گفت اسم او چیست، نمیتوان با مراجعه به صفات کسی گفت چه کسی رئیس است. اینجا هم میخوام بگیم که نمیتوان با مراجعه به صفات و خصوصیات و ساختمان چیزی گفت چه کسی مالک چه چیزی است یا چه چیزی مملوک چه کسی است. ما میخوام توضیح بدیم در اینجا که اون چی که تحت نام مسئله مالکیت عنوان شده است و از طرفین در اطراف او سخن گفته می شود که آیا محصول کار از آن سرمایه‌دار خواهد بود یا از آن کارگر خواهد بود، مطلقاً به طریق عقلی و منطقی قابل بررسی نیست. ما برای او نفیاً و اثباتاً نمیتونیم دلیل بیاریم، برای اینکه هیچگاه هیچ کسی نمیتواند از روی یک امر خارجی یک صفت اعتباری رو برای او اثبات کنه. گفتیم که امور اعتباری صفات خارجی هیچ شیئی نیستند. بر روی هیچ شیئی نوشته نشده است که اسم او چیست، بر روی هیچ شیئی هم نوشته نشده است که مالکیست. هر چی میخواد باشه، وقتی قرار شد مالکیت اعتباری باشه، نتیجه قهریست. هیچ شیئی خود به خود نمیگوید که من از آن که هستم و هیچ شخصی خود به خود نمیگوید که من مالک چه هستم. بنابراین اون همه اثبات که ذکر می شود برای اینکه نشان داده بشود که سود از آن سرمایه دار است خطاست، و همه اثبات هایی هم که ذکر می شود که نشان داده شود که سود از آن کارگر است خطاست، این هر دو به یک اندازه خطا هستند. هیچ کدومشون نمی توانند منطقا راه به جای ببرند. نزاع بین این دو مکتب که سود از آن کیست، از آن کارگر یا از آن سرمایه‌دار، محصول کار از آن کیست، از آن کارگر یا از آن سرمایه‌دار، چون مبتنی است بر مسئله حق مالکیت و حق تصرف که یک امر اعتباری است، همون قدر بی حاصله که یک انگلیسی زبان و یک فارسی زبان با هم بحث کنند که اسم ماه چیست. این دلیل بیاره که اسم ماه باید ماه باشد، او دلیل بیاره که اسم ماه باید نون باشد. ما میدونیم این هر دو استدلال به یک اندازه بیپایان، به یک اندازه بیپایان و سوراخ دعا رو گم کردن. در امور اعتباری نفیان و اثباتان برای هیچ یک از طرفین نمیتوان استدلال کرد. این سخن ما البته نه به نفع سرمایه‌دار نه به نفع کارگر، و ما البته در بند اینم نیستیم که به نفع کی تموم بشه، ما در بند اینیم که حق رو بگیم. ولی حق این است که اینجا یک راهی از ابتدا به خطا پیموده شده است، و این به خوبی نشون میده اون خطرناکی و گمراه کنندگی و اهمیتی که در خلط این مفاهیم هست و در باز نشناختن اینها، همون چیزی که ما به سلدش هستیم و همه این مباحث ما به خاطر اونها تنظیم شده است که از این مغالطات جلوگیری بشه. از لحاظ به گمان ما مسئله مالکیت یک سره در اداد امور اعتباری و پنداری است، صرفا یک ابزار است به خاطر اداره امور اجتماع. اگر ما می توانستیم به نحو دیگری روابط خودمون رو تنظیم کنیم که نیازی به آفریدن مفهوم مالکیت نداشته باشیم، نمی داشتیم مالکیت رو، و نیازی نبود نه به مفهوم مالکیت نه به مقررات مربوط به مالکیت، هیچ کدوم. این صرفا انسان بودن ماست، نیاز به زندگی اجتماعی ماست، و نیاز ما به تصرف در امور خارجی است که این امور رو به وجود آورده. بله البته وقتی که مالکیت امر اعتباری شد، سلب مالکیت هم امر اعتباری است، دزدی هم امر اعتباری است، غصب هم امر اعتباری است، تمام اینها امور اعتباری خواهند، تمام اینها مربوط خواهند شد به مسائل مالکیتی. اینه که چه وقت چه چیزی دزدی محسوب می شود، یعنی امری که مال کسی است از او گرفته می شود، و چه وقت چه چیزی دزدی محسوب نمی شود، 100% امور اعتباری است. بعد تمام مقرراتی که برای کشف اینکه چه چیزی دزدی است یا چه چیزی دزدی نیست، و تمام مقررات مجازاتی که برای دزد وضع می شود، و بعد شما خواهید دید تمام اون چه که به نام قوانین جزایی، قوانین حقوق مدنی، تمام اینها وضع میشه، اینا یکسر اموری خواهد بود که اعتباری خواهد بود. هیچ کسی حق نداره که بیاد برای ما اثبات بکنه، دلایل منطقی ردیف بکنه و بعد ثابت کند که چه چیزی از آن چه کسی است. ما امروز متاسفانه باید این نکته رو اشاره کنیم که کسانی هستند که به خاطر اینکه از یک طرف فریب اون خلط منطقی رو خوردن و تفکیک کافی بین مفاهیم پنداری و غیر پنداری، مفاهیم ابزاری و غیر ابزاری نکردن، مالکیت رو به منزله صفت واقعی و خارجی و اشیاء خارجی دانستن و این رو از بعضی مکاتب دیگه وام کردند، اصرار زیادی دارن که این رو در مورد اسلام هم بقبولانن. به گمان ما نه در اسلام و نه در هیچ جای دیگه هیچ وقت چنین ادعایی نمیتواند وجود داشته باشد که صفتی در اشیا به نام صفت مملوکیت بشناساند. همه اون چه که هست قرارداد است. باید دید که قراردادها یک مکتب چیست. یه مکتب میتواند قرارداد کند که همه سود از آن سرمایه‌دار است، نصف سود از آن سرمایه‌دار است، هیچ چیز از سود از آن سرمایه‌دار نیست، همه سود از آن کارگر است، 5 برابر سود از آن کارگر است، تمام اینها امکان داره بر حسب قرارداد. البته اون چه که در اینجا مهمه و قبلا هم ما در نوبت‌های گذشته اشاره کردیم این است که توانایی و عدم توانایی این قراردادها رو باید در عمل سنجید. اون چه که جای نقد است اینجاست، و نه اینکه اثبات منطقی کنیم که خود به خود چه چیزی به چه کسی تعلق میگیرد. اگر چیزی به کسی خود به خود تعلق میگرفت که دیگه جای اثبات نبود، لازم نبود ما مقررات وضع کنیم که این باید نزد او برود. ما هیچ وقت برای آهن مقررات وضع نمی کنیم که باید نزد آهن رو با بروی، میرود. اونجایی که با تصمیم ما ایجاد می شود و با تصمیم ما لغو می شود مقررات ایجاد می شه. بنابراین اگر محصول کار خود به خود به اونی که حق اوست متعلق می شد، لازم نبود ما مقررات وضع کنیم. ما برای سنگ ها هم مقررات وضع نکردیم، برای سیارات هم مقررات وضع نکردیم که باید از این مسیر برون نباید از اون مسیر برون. این خود به خود چنین چیزی، چنین تعلقی در خارج نیست. ما این که متعلق می کنیم مالی را به کسی، به مالکی، و بعد وقتی که ما این مقررات ماست نشان می دهد که این امر ابزاریست و پنداریست. مالکیت ابزاریست که انسانها آفریدند، ابزاریست مفهومی نه ابزاری خارجی. همه امور اندیشه اعتباری ابزارهایی هستند از جنس مفاهیم که ما اونها رو برای گذران امور زندگیمون به کار میبریم. مالکیت از همین قبیل است. پس چه کسی مالک چه چیزیست نه راست است نه دروغ، چه چیزی از آن و چه کسیست نه راست است نه دروغ. سعی در اثبات یا نفی این قضایا عبس است. فقط در توانایی اینها باید سنجید، سنجش کرد، و با ارجاع به مبانی ایدئولوژی باید دید که در هر مکتبی و هر ایدئولوژی چه نوع قراردادی درباره اینها شده است. شبیه اینجور خطا گرفتن در مورد مسائل اعتباری و غیر اعتباری در بسیاری از الفاظ امروزه دیده میشه. ما در نوبت اول خصوصا این رو بحث کردیم که اون چیزی که به نام روایت معمولا گفته شده است که ان الحیات عقیدت و جهاد، حیات عبارت است از عقیده و جهاد در راه عقیده. اگر به صورت یک امر غیر اعتباری معناش کنیم معنای خواهد داشت، و اگر به طور اعتباری معناش کنیم معنای دیگری خواهد یافت. و همواره در مورد بسیاری از مفاهیم این نوع شبهه هست، این خطر هست که ما گاهی مفهومی رو مفهومی اعتباری بگیریم یا مفهومی اعتباری نگیریم. و یکی از مغالطاتی که معمولا در تفکر واقع می شود همین است که اندیشه گاهی به صورتی بیان می شود که در یک جا در یک سیاق اعتباری است و در سیاق دیگری غیر اعتباری گرفته می شود. به منزله مثال، ما یه لفظی داریم امروزه در اجتماع خودمون به کار میره و اون عبارت است از لفظ مردمی. میگوییم که ورزش باید مردمی باشد، ارتش باید مردمی باشد، دولت باید مردمی باشد، آموزش و پرورش باید مردمی باشد. باید دیدین چه معنایی داره. ما اینجا بر سر این نیستیم که به خوبی معنا کنیم که مردمی چیست یا ضوابطش چیست. ما فقط میخوایم بگیم که باید برحذر بود از این که مردمی رو به دو معنا استعمال کنیم. مردمی گاهی صفتی خارجی است برای یک شی، در این صورت امر غیر اعتباری است. اگر خصوصیاتی رو برشمردیم برای ارتش 1, 2, 3, 4 الی آخر و گفتیم وقتی چنین بود مردمی است، اگر نبود مردمی نیست، در این صورت امر اعتباری نیست. درست شبیه این که میگیم ارتش فلان مقدار سرباز دارد، این که یه امر اعتباری نیست. یا آموزش و پرورش اگر فلان خصلت‌ها رو داشت مردمی است و یا چیزهای دیگه. اما گاهی هست همین کلمه مردمی تقریبا معنای معادل خوب پیدا میکنه. هر چیزی رو که میخوام بگیم خوبه میگیم مردمیه، و هر چیزی رو هم که میگیم مردمیه قرازمون است یعنی چیز خوبیه. و در این صورت است که ما داریم بین دو تا مسئله که یکی اعتباری است و یکی غیر اعتباری خلط میکنیم. چون خوب و بد اندیشه های اعتباری هست، اندیشه های ابزاری هست، به اینها خواهیم رسید، از قبیل اعتباریات ارزشی هست. ولی مردمی اگر صفت خارجی شیعی باشه دیگه اعتباری نیست، بلکه یک واقعیتی است شبیه سایر صفات واقعی که اشیا دارن. این مسئله در مرتجع و مترقی هست. اینا دو لفظن که الان حالت ارزشی در جامعه ما پیدا کردن. می توانند که این دو لفظ حالت غیر ارزشی هم داشته باشند، غیر اعتباری هم باشند و به منزله صفات واقعی و خارجی اشیا به کار برند. معنی ارتجاع نباشه که چیزی بد است، معنی مترقی نباشه که چیزی خوب است، بلکه صرفا اگر دو حالت رو در نظر بگیریم اسم یک حالت رو بگذاریم ارتجاع، اسم حالت رو بذاریم ترقی. درست شبیه این که گرم و سرد رو در نظر بگیریم، وقتی آب یک حالت خاصی داشت بگیم آب گرمه، حالت دیگری داشت بگیم سرده. در این صورت البته اینا غیر اعتباریه. اما اگر غرض از این که میگیم یه چیزی گرم است یعنی بد است و غرض از این که میگیم یه چیزی سرد است این باشه که خوب است، و در این صورت دیگه ما گرم و سرد رو معنای غیر اعتباریش به کار نبرده ایم، به معنای اعتباری به کار بردیم. و بعد مواردی میشه که بین این دوتا ما در میغلطیم. گاهی میگیم گرم یعنی خود گرم، گاهی میگیم گرم یعنی بد، گاهی میگیم سرد یعنی خود سرد، گاهی میگیم سرد یعنی خوب، و بعد اینا به هم مخلوط میشود. و همیشه خلط مفاهیم خواستگاه مغالطات است و خواستگاه به خطر افکندن است. ما ممکنه که یه حالت خاصی رو اسمشو بذاریم ارتجاع، یه حالت خاصی رو اسمشو بذاریم ترقی، همطور که گفتم مثل گرم و سرد، مثل سبک و سنگین، مثل زشت و زیبا و امثال اینها. هیچ مانعی نداره، نامگذاری که قرارداد است و بلا مانع است. اینجا هم کشور آزادی است، هر کی هر چی دلش میخواد میتونه بگه. ولی یه چیز رو ما حق نداریم بگیم و او فریفتن است و فریبکاری است بر مبنای اشتراک الفاظ و بر مبنای بکار بردن معانی متفاوت برای الفاظ واحد. اگه ما هر چیزی که به نظر بعد اومد اسمشو گذاشتیم مرتجع، اون موقع اینجاست که خطا رخ داده است. یعنی ما دیگه داریم ارتجاع به معنای ارزشی به کار میبریم، نه به معنای غیر اعتباری. و در اون صورت البته با یه مشکل خیلی بزرگی رو به رو خواهیم شد. وقتی که میگیم یه چیزی مرتجع است، وقتی که میگیم یه چیزی مرتجع است، معنیش این است که بد است. وقتی که میگیم یه چیزی بد است، معنیش این است که مرتجع است. بعد نتیجه این میشود که وقتی میگیم یه چیزی مرتجع است، یعنی مرتجع است، یعنی قضاوت را از دست ما سلب میکند. ما باید بدونیم وقتی که میگیم ارتجاع بد است، فرق است بین ارتجاع و بد. ارتجاع چیزی است، بد چیز دیگری است. فقط در این صورت است که این سخن ما معنی داره. اگه گفتیم که بدن یعنی همون ارتجاع، وقت معنیش این میشه که ارتجاع ارتجاع است. بعد دیگه ما معنیش این است که سخنی نگفته ایم، حرفی نزده ایم. در صورتی حرف ما که میگیم ترقی خوب است یا ارتجاع بد است، معنادار خواهد بود که ارتجاع یک معنا داشته باشه، بد یک معنای دیگه داشته باشه. ارتجاع یه امر حقیقی باشه، بد یک امر اعتباری باشه و ارزشی. بعد این دو تا رو به هم نسبت میدیم، میگیم یکی فلان حکم رو داره. اما اگر خلط کردیم، ارتجاع رو به جای بد به کار بردیم، بد رو به جای ارتجاع به کار بردیم، اون موقع وقتی میگیم ارتجاع بد است، ما هیچ سخنی نگفتیم، گفتیم ارتجاع ارتجاع است. چون وقتی میگیم ارتجاع بد است، اگه کسی پرسید خب بد چیه، میگیم بدم ارتجاعی است، یعنی هر چیز ارتجاعی. وقت معنیش این است شما وقتی که میگی یه چیزی ارتجاعی است، هیچ قضاوتی دربارش نکردی، نگفتی خوبه نگفتی بده. چون اگر بگی هر چیزی ارتجاعی است بده، چون بدم معنیش ارتجاعی است، وقت دوباره میشه ارتجاعی ارتجاعی است. اون الفاظ بودیم که گاهی به معنای اعتباری به کار میرن و گاهی به معنای غیر اعتباری. کلمات مثبت و منفی از همین قبیلن تو اجتماع ما. من همین امروز تو تیتر یکی از روزنامه ها میدیدم که یکی از افرادی که درباره ورزش چیزی نوشته بود که یک سال گذشت هنوز هم کار مثبتی ندیدیم. کار مثبتی ندیدیم دو معنا داره. یکی این است که کار مؤثری در خارج ندیدیم، این یک امر غیر اعتباری است. ولی اگر معناش این باشه که کار خوبی ندیدی، کار به درد خوری ندیدی، در این صورت یک اندیشه اعتباری است. این دوتا رو بعد از هم تفکیک کرد. بسیاری از کلمات هستند که در این هر دو معنا به کار می روند و همچنان که گفتیم در غلطیدن از یکی به دیگری موجب تولد خطاهای زیادی خواهد شد. تا اینجا سخن می گفتیم از مسائلی که قراردادی بودند و اعتباری. گفته بودیم که اندیشه های پنداری نوع ارزشی هم دارند. اندیشه های پنداری ارزشی همونها هستند که به طور کلی مبتنی بر خوب و بد می شوند. هر جا که ارزش گذاری می کنیم و چیزی رو خوب می نامیم یا بد می نامیم، در حقیقت یک اندیشه پنداری ارزشی رو ما عرضه کرده ایم. باز هم باید تأکید کنیم خوب و بد صفات خارجی هیچ شیئی نیستند، صرفا حکم ما و ارزیابی ما و ارزش نهادن ما هستند در مورد اشیاء خارجی و بیرونی. وقتی که ما میگیم میکروب وبا بد است، اولا که به طور نسبی این رو بیان میکنیم، یعنی نسبت به ما انسانها بد است و الا میکروب وبا نسبت به خود میکروب های وبا که بد نیست. ثانیا میکروب وبا بد است، بدی این میکروب هیچگاه صفتی در این میکروب نیست. شما یه میکروب وبا رو هر چقدرم که آزمایش بکنید و ببینید که ساختمان پوسته بدن او چیست، محتوای سلول‌های قشاع بدن این میکروب چیست، چگونه تغذیه میکنه، چه آنزیم‌ها و دیاستازهایی داره، چگونه تأثیر میگذاره در روی بافت‌های بدن میزبان، تمام این مسائل رو هم که مطالعه کنید، هیچ کدوم اینها خود بدی نیست. هر کدوم از اینها صفتیست، اثریست، خاصیتیست از این موجود. اون کجاست که اگر شما یافتید خواهید گفت من بدی را یافتم؟ هیچ جا. در میکروب وبا همه گونه صفتی هست جز بدی و ولی ما او رو بد می شماریم. بگیم بوی گل سرخ خوب است. این خوبی در کجای این بوی گل است؟ وقتی که شما بوی گل رو آنالیز کنید، اون مولکولای شیمیایی که از اون حفره‌هایی که در گل هست آزاد میشن در فضا و به بینی ما میرسن و در ما یک احساس مطبوعی رو برمی انگیزن و ما نام او رو خوشبویی میگذاریم و اون بو رو خوب میشماریم، این خوبی کجای این بوست؟ هرچه که شما صفات فیزیکی و شیمیایی این شیء رو تحلیل کنید، خود خوبی رو در جایی نمیبینید. همواره به ما گزارش از یک صفتی خواهید داد که باز ما باید از شما بپرسیم حالا این صفت خوب است یا بد است. خواهید گفت که این بوی گل، اون ترکیب شیمیاییش، اونچه که مولد این بوست، کربن داره. به عنوان مثال، خب باز جای سوال است، کربن دار بودن خوب است یا بد است؟ خواهید گفت فلان ساختمان شیمیایی رو داره، فلان ساختمان شیمیایی خوب است یا بد است؟ هر چرا که شما به منزله صفتی از صفات اون شی ذکر کنید، خود این سوال درباره اون صفت صادر است که این صفت خودش خوب است یا بد است. بنابراین هیچ صفتی را نمیتوان در هیچ چیزی نشان داد که خود خوبی اون شی باشد، بلکه دوباره خود اون صفت مشمول همین سوال قرار خواهد گرفت که حالا خود او خوب است یا بد است. به این لحاظ است که ما میگیم که خوبی و بدی و تمام جملات و اندیشه ها و قضایایی که مشتملن بر خوب و بد، تمام اینها اندیشه های پنداری و اعتباری است. خوب و بد ابزاری است که ما ساخته ایم و یا قرارداد کنندگان ساختند بر حسب ایدئولوژی های متفاوت که نسبت میدهند به اشیا، به موجودات، و اونها رو طبقه بندی و درجه بندی میکنند و بر حسب اندیشه های مختلف مختلف هم خواهد شد. چیزهای در جاهای خوب شمرده می شوند و در جاهای دیگری بد شمرده می شوند. ما از یک اشتباه باید در اینجا جلوگیری کنیم. نفس این که یه چیزی نسبی باشه، یعنی برای کسانی حکمی داشته باشه و برای کسان دیگری حکم دیگری داشته باشه، خود این به تنهایی هیچگاه اندیشه را اعتباری نمی کنه. به عنوان مثال، در این که این حادثه عظیم که در این کشور ما رخ داده آیا انقلاب بوده است یا انقلاب نبوده است، ممکنه مورد خلاف باشه. کسانی بخوان نام دیگری بر او بذارن، صفت دیگری براش قائل بشن. در مورد فرض کنید که تأثیرات یه داروی خاصی در بدن، ممکنه اختلاف نظر باشه که چگونگی و مکانیسم تأثیر این دارو در درمان فلان بیماری خاص چگونه است. خود اختلاف نظر به تنهایی منات این نیست که ما اندیشه رو اعتباری بدانیم یا ندانیم. تمام این ویژگی هایی که ما ذکر کردیم، همه اینها با هم باید صادق باشه در یک اندیشه. ما همه میدونیم که نسبی بودن و اختلاف نظر داشتن در موارد بسیاری صرفا معلول جهله. کسانی به امر جهل دارن، کسانی آشنایی بیشتر دارن و شناخت بیشتری دارن، از این لحاظ اطلاع بیشتری دارن و بنابراین برای اونها مجهول نیست، نظر دیگری دارن. برای کسانی که مجهوله، مطلب به گونه دیگری است. مسئله این که زمین آیا حرکت میکنه یا نه، در حدود قرن 16 مسئله کاملا مورد اختلافی بود. شما جوامعی رو میدیدید در این جهان مطلقا قائل به سکون زمین، جوامعی قائل به حرکت، جوامعی در تزلزل و تذبذب و در گذار از مراحل تصمیم گیری و اون همه تشویش ها و وسوسه ها و نقد و انتقاد ها، تا بالاخره امروزه شاید دیگه جامعه‌ای نتوان یافت که قائل به سکون زمین باشند. مسائل علمی همینطورن. در مورد اونها تا وقتی که اتفاق نظری حاصل شود، اختلاف نظر همچنان هست، بحث و انتقاد هست. اونی که منات مهم مسئله است این نیست که درباره‌اش اختلاف نظر هست، این است که آیا صدق و کذب در او جاری هست یا نیست. یعنی اگر بنا باشد که این سخن رو ما بخوایم بپذیریم، آیا این سخن راست است یا دروغ است، آیا در عالم خارج مطابقی میتواند داشته باشد یا نمیتواند داشته باشد. به نظر ما چیزی که بد است بدی او در عالم خارج صفتی نیست، نه اینکه هست و ما هنوز کشف نکرده ایم. خوبی صفتی نیست برای شی. گفتیم که هر صفتی رو ما به منزله خوب یا بد انتخاب کنیم، خود اون صفت مورد سوال واقع خواهد شد که خود او خوب است یا بد است. اگر فرض کنیم که رنگ سفید خوب است، اگر فرض کنیم که احسان کردن خوب است، اگر فرض کنیم که ظلم بد است، اون چیزایی که ما معمولا بد و خوب میدونیم، اینها رو مطرح کنیم. وقتی که میگیم ظلم بد است، این سخن ما وقتی محتوا خواهد داشت که ظلم چیزی باشد و بد چیز دیگری، و بعد بد را صفت ظلم قرار دهیم، حکم ظلم قرار دهیم. اگر قرار باشد که ظلم خود بدی باشه، نه اینکه چیزی باشد که اون چیز بد باشد، وقت در اون صورت وقتی که ما میگیم ظلم بد است، نتیجه خواهد شد که ظلم ظلم است، نتیجه خواهد شد که بد بد است، چون یکی همون دیگری است. وقتی گفته شد ظلم ظلم است، به اون نتایج خواهد رسید و ما فطرتاً و وجدانن میگوییم که مطلب از این قرار نیست. ما وقتی میگیم ظلم بد است، خبری درباره ظلم داده ایم، نه اینکه اومدیم و گفتیم ظلم همون ظلم است. ظلم چیزی غیر از ظلم نیست، اون امر خیلی بدیهی است. از این لحاظ هر چه امر خارجی باشه، هر امر خارجی که شما راجبش به بد و خوبش قضاوت کنید، خود اون شی و تمام صفات اون شی غیر از بد و خوب بودن اون شی است، و بنابراین بد و خوب غیر از یک صفت خارجی است و از این لحاظ اندیشه پنداری است. همه اون چه که همه قضایایی که مشتملن بر بد و خوب، اندیشه های پنداری محسوب خواهند شد. و باز ما در اینجا میخوایم اون نتیجه رو بگیریم. هیچ چیزی رو نمیشه اثبات کرد که بد یا خوبه. اینا کاملا به اندیشه های ایدئولوژی که با متکی خواهند شد. شما اگر بتوانی اثبات کنید که چیزی صفتی خارجی دارد و بعد بد و خوب جزء صفات خارجی اشیا باشه، در اون صورت بله، راه اثبات خوبی و بدی باز است برای اشیا. ولی وقتی صفت خارجی نیست برای شیئی، در اون صورت نمیتوان اثبات خوبی و بدی برای هیچ موجودی کرد. باز هم به مثالهای گذشتمون برمیگردیم. نمیتوان اثبات کرد که اسم ماه چیست، نمیتوان اثبات کرد که فلان کس همسر فلان کس است. به هیچ وجه اینا امور اثبات پذیر نیست، ابطال پذیر هم نیست البته، یعنی با هیچ دلیلی نمیشه این رو نفی کرد. باید فقط دید قرارداد چیست، آیا این شخص همسر اوست بر وفق قراردادها، آیا خود او پذیرفته است همسری رو یا نه، آیا بر فلان زبان قبول کردند که به فلان شی فلان نام را بدهند یا نه، آیا مردم فلان چیز رو خوب می دانند یا نمی دانند. ما در اینجا یک نکته دیگری رو هم باید بهش اشاره کنیم که ایجاد اشتباه نکنه. ما وقتی که میگیم یک چیزی اعتباری است و لغو کردنی است، منظورمون نیست که امور اعتباری سستند. ممکن است تا ابد هرگز نام ماه در زبان پارسی لغو نشود. ممکن است زن و شوهر هرگز تا آخر عمرشون لغو نکنن قرارداد همسریشون رو. اینا کاملا امکان پذیره. ممکن است یه چیزی که از طرف همه مردم خوب دانسته شده است، برای همیشه خوب دانسته شود و همه مردم همیشه ملزم بدانند خود رو به خوب دانستن او و به مطلوب یافتن او و به پیروی کردن از او. اینا کاملا امکان داره. ممکن است چیزی که ما مطلوب میابیم و میدانیم کاملا تناسب با بافت روحی ما هم داشته باشه، که معمولا هم چنینه. یعنی ما عموما چیزهایی رو خوب میابیم که با ما هماهنگی داره، با فطرت ما، با ساختمان روحی ما. این چیزها تمام امکان پذیره، معقوله و موجوده، و بنابراین انسان ها به دلیل اینکه ساختمان روحی مشابهی دارن، ممکن است همواره چیزای خوب برای همشون مشابه باشه. این نکات مورد انکار ما نیست. ما اون رو میخوایم بگیم که وقتی میگیم چیزی خوب است، داریم یک اندیشه پنداری رو بیان میکنیم، یک اندیشه ابزاری. اما این که انگیزه های مردم در خوب دانستن یک چیزی چیست کاملا نکته دیگری است. این دو امر باید به دقت از هم جدا بشن. انگیزه ما، محرک ما در اینکه چه چیزی رو بد بشماریم چه چیزی رو خوب بشماریم مسئله است به جای خود، ولی وقتی که به دنبال تحریک محرکی، به دنبال انگیخته شدن از ناحیه انگیزه چیزی را خوب دانستیم و بیان کردیم که فلان شی خوب است، این نکته دیگری است. و خوب دانستن چیزی به منزله کشف از صفت خارجی چیزی نیست، بلکه به منزله حکمی است و ارزیابی است که ما برای اشیاء خارجی میکنیم. ما وقتی میگیم فلان شی زرد است، کشف از صفت خارجی برای او کرده ایم. اما وقتی میگیم چیزی خوب است، این دو گونه حکم با هم فرق داره. اولی غیر پنداری است، ولی دومی پنداری است. اما چگونه شد که ما فهمیدیم فلان چیز زرد است، یا چگونه شد که ما گفتیم فلان چیز خوب است، امر دیگری است که فعلا مورد بحث ما نیست. و البته مورد قبول ما هست که هزار نکته باریک تزمو اینجاست، هزاران سوال مشکل در اینجا وجود داره که انسانها چگونه به خوب و بد راه بردند، از کجا فهمیدند، چرا، و این ارزیابی رو که تا امروز انجام دادن از چه راهی یافتند، و آیا میتوان عوض کرد یا نمیتوان کرد، ملاک ها چیست در این تعویض کردن ها. همه اینا سوالاتی است که به جای خودش باید پاسخ داده بشه و سوالات بی نهایت مهمی هم هست. حالا دوباره ما برمیگردیم به همون سخن که میگفتیم که اندیشه های پنداره چه نقش عظیمی در زندگی ما داره. ما لحظه ای بدون مفهوم خوب و بد نمیتونیم زندگی بکنیم. همه اون چرا که ما کنار میگذاریم یا پیش میکشیم، ترد میکنیم، تقبیح میکنیم یا تحسین میکنیم، لازم به پیروی میدونیم یا اینکه اونها رو قابل پیروی نمیدانیم، همه اینها مفهومی و رنگی از خوب و بد در خودشون دارن. به تعبیر دیگه ما بعضی چیزها رو میگیم بدند و کنار گذاشتنی چیزهایی رو میگیم خوبند و پذیرفتنی. و به این خاطر است که تمام زندگی ما بر سر اندیشه خوب و بد میگردد، با این قراردادها، با این اعتباریها، با این ارزیابیها. ولی نکته‌ای رو که ما بهش میخوایم اشاره کنیم این است که این اندیشه ها با همه اهمیتشون ابزارند و اعتباری هستند و اون ویژگی هایی رو که گفتیم در اونها صادق است، و اینها رو با اندیشه های غیر اعتباری نباید برامیخت. در اینجا یکی دو سوالی که رسیده من طرح میکنم و پاسخ کوتاهی به اونها میدم. یکی از سوال ها این بود که بعضی از کلمات هستند، بعضی از نام ها هستند که با مسمای خودشون تناسبی دارن. سوالی که طرح شده من این بود که خود کلمه شکنجه با خود عمل شکنجه یک تناسبی داره، گویی که کلمه شکنجه به طور طبیعی برخواسته است از خود عمل شکنجه، یعنی بی جهت نبوده است که این نام رو به اون عمل دادند، و به این ترتیب کلمات و اسامی امور اعتباری نیستن و قراردادی محض واقع نمی شود. نکته ای رو که باید من در پاسخ اینجا ذکر کنم این است که در اینجا باید همچنان که در امر خوب و بد گفتیم دو نکته رو از هم تفکیک کرد. یکی این که ما روحن در میابیم که تناسبیست، اگر تناسبی باشه، بین شکنجه و عمل شکنجه. یعنی وقتی که کسی شکنجه رو میبینه، خود به خود در او این نام میروید و پیدا میشود. این یک امر حقیقی است، قابل انکار هم نیست. اما مرحله دیگر عبارت است از این که ما بیاییم و بگوییم که این کلمه که هنگام شکنجه در ذهن بیدار می شود و زنده می شود، علامتی بکنیم آن را برای اینکه هرگاه کسی اون رو شنید بداند که ما از اون عمل شکنجه سخن می گوییم. در این صورت هست که البته ما میدونیم که این کاملا یک امر قرار دادیست. به منزله علامت قرار دادن این لفظ برای اون عمل قرار داد است، ولی خود این که هنگام شکنجه این کلمه در ذهن بجوشد یک امر حقیقیست. و ما از این دومی، یعنی از علامت واقع شدن او بود که سخن میگفتیم و میگفتیم که یک امر قرار دادیست. همه جا وقتی علامتی رو مقرر میکنیم ما از یک امر قرار دادی سخن گفتیم. کسان دیگری هم بودند که به نحو دیگری درباره کلمات سخن گفتند. مسئله زبانشناسی امروزه بعضی از مباحثش هم همینطوره. به نظر ما این دو گونه بحث هیچگاه با هم خلط نمیشوند و اتفاقا نکته بسیار شیرین و جالب توجه و آموزنده هم هست که این دو مرحله از هم تفکیک شه. ما هنگام درد هم ممکنه فریاد بکشیم، ممکنه آخ بگیم، خود درد صدایی رو از دهان ما خارج میکنه بدون اینکه حتی ما اختیار داشته باشیم، بی اختیار. این یه امر حقیقی است. بیان کردن اینکه فلان کس هنگام درد فریاد کشید امر حقیقی است. ولی اگر بیان و بگیم که ما یک صدایی رو علامت درد میکنیم که هرگاه این صدا رو کردین بدون اینکه حتی درد بکشیم، شما بدان که ما منظورمون این است که شما به یاد درد بیفتی، در این صورت البته این قرار داده است و میتوان علامت دیگری رو وضع کرد و از راه دیگری کمک جست تا انسانها به یاد درد بیفتن یا به یاد هر شیء دیگری که براش نامگذاری کرده. سوال دیگری بود راجع به قیامت، که آیا قیامت امر اعتباری است؟ پاسخ این است که نه، قیامت امر اعتباری نیست. باز هم باید تأکید کنیم که ما در اینجا سخن در این نداریم که مسئلهی به نام روز قیامت و وقوع آن و رستاخیز مردم و زنده شدن پس از مرگ راست است یا دروغ، درست است یا نادرست. اندیشه‌های غیر اعتباری، غیر اعتباری بودنشون به این نیست که راست باشن حتما. سخن در این است که آیا می تواند راست باشد یا نمی تواند. اگر سخنی، اندیشهی بتواند راست یا دروغ باشد، همین کافی است که او غیر اعتباری باشد. بله، ما الان از نظر تجربی در عالم خارج نمیتونیم قیامت رو نشون بدیم. محال است. قیامت همون وقتی حادث میشود که عالم تجربه و عالم مادیات تمام شده باشه دوره حیاتش و او روزگار دیگری و جهان دیگری و فضای دیگری خواهد. ولی این سخن میتواند راست باشد و میتواند هم دروغ باشد، یعنی خبر دادن از آینده‌ای با خصوصیاتی کسان منکر او هستند و کسان معتقد به او هستند و کسانی میگن راسته و کسانی میگن دروغه. امکان صدق و کذب امر غیر اعتباری میکنه، گرچه که در خارج یافت نشود. خیلی از مسائل مفاهیم هست، خیلی از اندیشه ها، خیلی از تصورات و تصدیقات هست که ما بر آنها مطابق خارجی نمیتونیم پیدا کنیم، ولی در این حال این اندیشه ها غیر اعتباری هست. صرف یافت نشدن در عالم خارج چیزی رو پنداری نمیکنه. باید دید که میتواند یافت بشود یا نه، و بنابراین میتواند راست باشد یا نه، و همین کافی است در غیر پنداری شدن. گفته شده است که، پرسیده شده است که ایدئولوژی امر اعتباری است یا نه. اگر ایدئولوژی رو به معنای مجموعه بایدها و نبایدها و مجموعه ارزش گذاری ها بدانیم، بله، ایدئولوژی مجموعه اعتباریات خواهد بود. همه اونچه که آرمان ها، ایدئال ها، مطلوب ها و خوب ها و بد های ما رو تشکیل میده، تمام اونچه که مورد تحسین یا تقبیح ما قرار میگیره، همه اونچه که فریضه ها، تکالیف و حقوق ما رو معین میکنه، تمام این مجموعه رو اگر یک نام بهش بدیم و اون نام رو ایدئولوژی بگذاریم، ایدئولوژی یک امر اعتباری خواهد بود. تمام اونچه که از کمال و نقص، کمال و نقصی که کمابیش معادل خوبی و بدیست. تمام آنچه که از کمال و نقص سخن میگه، همه اینها اندیشه اعتباری خواهد بود. و اگر اینا رو در داخل ایدئولوژی ببریم، بله، ایدئولوژی یک امر اعتباریست. ایدئولوژی در اجتماع امروز ما و در نزد بعضی از صاحب نظران دو معنا ازش مراد میشه که این دو معنا رو باید از هم جدا کرد. گاهی گفته میشود ایدئولوژی و غرض از ایدئولوژی مجموعه جهانبینی یک مکتب و ایدئالهای یک مکتب است. یعنی منظور از ایدئولوژی همه مکتب است. در این صورت نه، ایدئولوژی به این معنا تمام محتواش اعتباری نخواهد بود، چون اون چه که جهانبینی یک مکتب رو تشکیل میده البته اعتباری نیست، بلکه غیر اعتباری است و بعد هم توضیح خواهیم داد که چگونه اونها غیر اعتباری هست. ولی اگر ایدئولوژی رو به معنای بخشی از مکتب بدانیم که مشتمل است بر ارزش‌های اون مکتب فقط، مثلا این که راجب مالکیت تعیین تکلیف کرده، راجب ریاست، راجب روابط اجتماعی، راجب حقوق زن و مرد، راجب توصیه‌هایی که در عالم کرده است، تمام مسائل اخلاقی، راجب همه اون چرا که ما خصلت‌های بد و خصلت‌های خوب می‌شماریم، راجب فضائل، راجب رذائل، راجب آرمان‌ها، راجب اینکه مردم چه چیزهایی رو باید مطلوب محسوب کنند و چه چیزهایی رو باید ترد کنند، من حیث المجموع اگر ایدئولوژی رو فقط شامل این بخش از مسائل بدانیم، در اون صورت البته ایدئولوژی تماماً اعتباری است، همش از قبیل این اندیشه‌های پنداری است. یه نکته کوچکی رو هم در انتها باید ذکر کنیم و اون عبارت از این است که گاهی به نظر میرسد که همونطور که ما از قوانین اعتباری میتونیم فرار کنیم، از قوانین غیر اعتباری هم میتوانیم فرار کنیم. پرسیده شده است که ما از قانون جاذبه میتوانیم فرار کنیم. بعضی از سفینه ها به عنوان مثال فرار میکنن و می روند به جاهایی که یا جاذبه نیست یا جاذبه کمتر است، به هر حال از میدان جاذبه زمین فرار می کنند. بنابراین از این لحاظ تفاوتی نیست بعضی از بین قوانین اعتباری و غیر اعتباری که یکی لغو کردنی است و دیگری نه. اولا اینکه ما می توانیم فرار کنیم از یک قانون، غیر از این است که اون قانون خودش در عالم خارج نباشد. ما گفتیم که اگر زمین هست، جرمی هست، این جرم جاذبه داره. شما می توانید بیاید و در میدان جاذبه این جرم باشید و می توانید بیرون برید. به عنوان مثال که تازه با بیرون رفتن از این میدان جاذبه هم شما قانون دیگری از همون طبیعت رو باید به کمک بطلبید. یعنی اون قانون لغو نشده است، همچنان هست، منتها قانون همون طبیعت این است که در کنار این میدان اگر فلان ابزار وجود داشته باشد فلان نتیجه رو شما خواهید گرفت و به این ترتیب دوباره قانون دیگری در کار است و شما محکوم قانون دیگری هستید. اولا، ثانیا، وقتی که شیئی وجود داشته باشد که خود اون شیء محکوم یک قانون است، تا اون شیء هست اون قانون هم هست. شما نمیتوانید که نور رو از قوانین خودش بیرون بیارید. تا نور هست قانون نور هم هست، تا نوری از هوا وارد مایعی میشود قانون انکسار نور هم هست. یعنی اون چه که قانون بر او حاکم است و اون شیئی که حامل قانون است تا وقت اون شیئ هست، همون رفتار هست و همون قانون هست. شرایط تازه پیش بیاد، اون شرایط تازه حامل قانون تازه است و باز حاکمیت قانون تازه. اما اگر همین مردم، با اینکه همین مردمند که باید حامل این قانون مجازات قاتل باشند، اگر همین مردم تصمیم بگیرند که حامل این قانون نباشن، دیگه قانون نخواهد بود.
فرق است بین این که نور بتواند تصمیم بگیرد که دارای قوانین نور باشد یا نه. نور نمیتونه چنین تصمیم بگیره. تا نور نور است و تا در اون شرایط خاص است همون قانون رو دارد و الالعبد هم همون قانون رو خواهد داشت. اما تا انسان انسان است بر حسب تصمیم گرفتنهای مختلف میتواند قانون رو بشکند، فرار کند، لغو کند و در این بودن خود او قانونی در میان نباشد. بقیه سخن رو به نوبت آینده می سپاریم. خدا نگهدار.